بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. سلام در خیر بود که خیر در حیات بشر چه مصادیقی داره و اهل خیر واقعی در این عالم کیانند. یک مسئله که برای اهلش از قدیمی ترین ایام ثابت شده اینه که عقل انسان عقل جزئیه و این عقل جزئی توان و قدرت احاطه به همه مسائلی که سازنده بنای انسانیت نداره. دلیلش هم این اشتباهات دریاواریه که در تاریخ بشر داشته، غیر از گناهان عمدی که گناهان عمدی به خاطر این بوده که انسان محکوم هوای نفسش بوده، میدونسته این گناه و معصیت، ولی به خاطر اینکه اسیر هوای نفس بوده با علم به این که گناه بوده مرتکب می شده. این غیر خطاهاست، خطاهای فراوانی که در علم داشته بشر، خطاهای فراوانی که در ارزیابی ها داشته و هنوزم داره، فردا هم خواهد داشت. دلیل بر اینه که عقلش جزئی، این نورافکنی نیستش که تا آخر جاده رو و عاقبت رو در مقابل دید قلب انسان روشن کنه و آدم بتونه در نور عقل همه حقایق رو درک بکنه، بفهمه، ببینه و مشاهده کنه. غیر از این دلیل، دلیل دیگری هم هست و اون بعثت انبیاء خدا و نزول کتب آسمانی و انتخاب بندگان خاصش به امامت بوده. اگر عقل در وجود ما عقل احاطی بود و عقل کلی بود، نه خطا می کردیم و نه در ارزیابی هامون اشتباه می کردیم و نه نیازی به پیغمبر و امام و کتاب آسمانی داشتیم. وجود انبیا و کتب الهیه و وجود ائمه طاهرین نشون دهنده اینه که عقل ما قد بلندی نداره و میدان دیدش هم وسیع نیست. بعضی ها که می فرماین عقل فقط دلال دریافته، یک کسی دیگه مثل خدا، انبیا که احاطه به هر خیری دارن باید ما رو راهنمایی بکنن، عقل ما اون راهنمایی رو درک میکنه، میگیره، میده به قلب، قلبم حسابی میفهمه حقیقتو. به این خاطر برای یافتن مصادیق خیر ما ناچاریم به قرآن مجید، به انبیاء خدا، به ائمه طاهرین علیهم السلام مراجعه بکنیم. خودمون ممکنه خیر رو درک بکنیم، اما از هزار تا ده تاش 900 تا دیگه شو ما نمیتونیم درک بکنیم. وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام در بخشی از فرمایشاتشون که این بخش کمم نیست مردم رو به خیر راهنمایی کردن که خیر چیه. البته خیر اونیه که وقتی آدم پیاده بکنه تو زندگی، تحقق بده، عینیت بده، هم به حیات طیبه در دنیا میرسه، هم به رضایت خدا در آخرت و هم به بهشت پروردگار. راه دیگه هم در این عالم برای رسیدن به این سه محصول شیرین وجود نداره. در یه بخش از گفتارشون که در شبهای گذشته شنیدید فرمودن ولکن الخیر ان یکثر علمک، خیر اینه که دانشتو گسترده کن، یا دائم بخونی یا دائم بری گوش بدی. این دائمی که میگم نه 24 ساعت، یعنی وصل به تحصیل علم باش و در رأس همه علوم هم علم دینه که موضوعش پروردگار و قیامت و تکلیف. البته بقیه علومم ارزش داره و محترمه، ولی بقیه علوم کار بردش در آبادی دنیای انسانه. همین علم بوده که خونهای گلی قدیم و برداشت تبدیل به خونهای بتون آرمک، همین دانش بوده که خونه دو طبقه خشتی رو کرده آسمان خراش، همین علم بوده که راه تهران تا مشهد و که یک ما می رفتن کرده یه ساعت و ده دیر، همین دانش بوده که علاج دندون رو از سلمونی های قدیم گرفت و داد به یه بخش وسیع گسترده از دانش با رشته های مختلف. خب این ارزش داره، ولی عالم این علوم اگه دین نداشته باشه علمش ارزش داره، ولی خودش ارزش نداره پیش خدا. اشرف علوم علمیه که موضوعش پروردگار، دانه که میخواد خدا رو با آدم بشناسونه، قیامت رو با آدم بشناسونه، هدف رو با آدم بشناسونه، تکالیف رو با آدم بشناسونه. احتمال امیر المؤمنین علیه السلام از این جمله ان یکثر علمک اینه که دانشت فراوون بشه، این دانشه و اینم باید تا آخر عمر آدم بهش برای دریافت بیشتر وصل باشه. چقدر شیعه فرهنگش غنیه. وجود مبارک موسی بن جعفر علیه السلام می‌فرمایند من ساوا یومه فهو مقبون، اگر امروز معرفت بیشتر دیروز نشه سرت کلا رفته، ضرر کرد، دوچار قبل شدی. اگر امروز کار خیرت بیشتر دیروز نشه مقبول شدی. حالا یه نفر اگر بخواد به حرف وجود مقدس موسی بن جعفر گوش بده، روزی یه رشته مختصری به علمش اضافه کنه، به خیرش اضافه کنه، به خوبیش اضافه کنه، شما ببینید بعد 70 سال این چه منبع عظیمی از معرفت و دانش و خیر و کمال و انسانیت میشه و میارزه برای کسب معرفت هر نوع مشقتی رو تحمل کرد. میارزه. از وجود مبارک لقمان نقل میکنن که فرموده به فرزندش من برای کسب معرفت با 4000 عالم خودم رو روبرو کردم. یه نفر همت به خرج داده علم 4000 نفر رو به تنهایی در خودش جمع بکنه. و ما جام داریم. ما دانشمندان امروز میگن این 14 میلیارد سلولی که مغز رو تشکیل میده توانایی داره 40 میلیون صفحه کتاب علمی رو در خودش جا بده، ولی پیغمبر این 40 میلیون رو قبول نداره. این عدد رو رسول خدا رد کرده که 40 میلیون چی چیه؟ یه لقمه کوچیکیه برای انسان. پیغمبر فرموده اطلب العلم من المهد الاله، از به دنیا آمدن شروع کن معرفت گیر و بردن تا مردن، پس نمیزنه مرد. فکر میکنم از بصره تا مدینه حدود 2000 کیلومتر باشه. اینجور که من از افرادیتی پرسیدم که با ماشین از اینجا حرکت میکنین تا مدینه چقدر راهه، اون مقدار زمانی که گفتن حدود 2000 کیلومتر رو خورده ایه. در روایات ما نوشتن پیر مردی 90 ساله در 1500 سال قبل از بصره اومده مدینه، احتمالم نمیداده زنده برسه به مدینه. آخه خیلی جاده ها سخت بود، اون خورشید و گرما و تشنگی و خاک و سنگلاخ و قطعه به قطعه پر دوز و قاطع و طریق، با این که احتمال نمیداده از سالم به مدینه برسه یا زنده برسه، چون پیرم بود یا 90 سالش بود دیگه، از مرز گذشته بود. هم بلند میشه میاد مدینه، خستگی هم در نمی کنه. مستقیم وقتی میرسه مدینه میاد خونه حضرت صادق علیه السلام، میگه یا ابن رسول الله یا آیه تو سوره نساء، من نصفشو میفهمم نصفشو نمیفهمم. کسی هم نبوده بس نازش بپرسم، قرآنم پیش شماست علمش. من با این سنم این راه رو اومدم، اون یه نصفهی که نمیفهمم برای من بگو بفهمم. امام صادق براش فرمودن خداحافظی کرد برگشت. میارزه؟ اون وقت چقدر مردم ما خونه هاشون، کوچه هاشون، فرعی هاشون، خیابون هاشون نزدیک مساجده، ده سال ده سال مسجد نمیان، مگه عمشون، خالهشون، مثلا ننه بزرگشون بیمیره مجبور باشن ختم رو تو مسجد محل بگیرن. اونم خیلی ختم رو از علم خالی کردن، میگن با یه قاری و با یه مدعا برگزار میکنیم، آخون نمیخوایم و نمیخوایم هم بیاد ببینیم قیافش. یعنی تو این دوره اینقدر باید بعضی ها فراری از علم باشن، چقدر مگه بی توفیقن، چقدر. یادم میاد یه اداره منو دعوت کردن برای صحبت. اون آقایی که دعوت کرد آدم خیلی محترمی بود، به من گفتش که 90% این مستمعین تحصیل کرده های امریکا و اروپا. مرکز اداری بود که در ارتباط با صنایع سنگین کشور بود. گفتم بخشنامه کردین اینا بیان پای سخنرانی یا نه خودشون میان؟ گفتش نه بخشنامه کردین. گفتم خب این کارتون که غلط بوده، اما حالا گذشته دیگه، بیچاره ها که میخوان بیان پای سخنرانی همه ترسشون میان. درستم، چون من وقتی نشستم رو صندلی پرم بود سالونشون، چهره مستمع رو که نگاه کردم دیدم چشما با دشمنی داره منو نگاه میکن. معلوم بود ناراحت بود. خب تو این جلسه من خطبه هم نخوندم، چون دیدم خطبه حروم میشه اگه اسم وجود مبارک رسول خدا رو بیارم. اینا خیلی احترام نمی کنن. بدون بسم الله، بدون خطبه، در جا گفتم که من دلم میخواد سر به تن یکی تو نباشه، شما هم دلتون میخواد سر به تن من نباشه. من همینو امرو میخوام توضیح بدم که کی باعث شد شمایی که اصلا تا حالا منو ندیدین و نمیشناسین اینقدر با من دشمنین، من اینقدر با شما دشمنم. کی باعث شد؟ وقت اینو از زمان برادران شیرلی که در زمان عباس صفوی وارد اصفهان شدن ریشه یابی کردم تا زمان خودمون. بعدم نتیجه گرفتم، گفتم ما دوتایی ایرانی هستیم، دوتایی هم مسلمونیم، دوتایی هم مال یه خاکیم، دوتایی هم خدامون یکیه، دوتایی هم آب و خاکمون یکیه، دوتاییمون پیغمبرمونم یکیه، بی علت بی علت ما با هم دشمنیم. یه کسی ثالثی بین ما دوتا اختلاف انداخته در حدی که من نمیخوام سر به تن شما باشه، شما نمیخواین سر به تن من باشه، و بیان امروز ما دوتا اون ثالث دشمن رو از خیمه زندگی بیرون کنیم، چون دوتایی برادر و ماله مملکتیم با هم دیگه بشه. سخنرانی تموم شد و یه عده از اینا اومدن دور من ریختن و خیلی اظهار محبت کردن، اظهار علاقه کردن، احترام کردن، چشم حالتش برگشت، قیافه حالتش برگشت، همه نرم شدن. و بعد به اون مدیرشون گفتن که اگر میخوای بی بخشنامه ما با سر بیم تو این مجالس مذهبی، این آقا رو دعوت کنیم. چرا از علم در میریم؟ از عالم برای چی در میریم؟ کی بین ما جدایی انداخت؟ کی زمین سازی کرد که ما پشت به محراب بکنیم؟ محراب و ساختن ما رو به محراب بکنیم، گوش رو دادن ما بشنویم، چرا بستیم رفتیم که نشنویم؟ ما عکس داریم خیلی همون زندگی میکن، گوش برای شنیدنه، ور میدارن در میرن که نشنون، عقل برای پر کردن علمه، در میرن که علم این ظرف رو پر نکنه، زبان برای پرسیدن، برای معالجه جهل تبدیل شده به ناسزاگویی و فحش دادن و رد کردن. خیلی زندگی زشتیه، خیلی زندگی بدیه. ولکن الخیر ان یکثر علمک، به خدا میارزه اگر با آدم بگن یه حقیقتی که برات مجهوله پیش یه نفر وسط چین رایی هم نداره جز این که از تهرون پیاده بری چین، اون آقا رو ببینی این حقیقت رو برات بگه و برگردی، میارزه؟ میارزه آدم برو واسه برم نگرده بمیره تو را؟ میارزه؟ جان دادن در راه معرفت میارزه که آدم بره و جانش هم بذاره سر تحصیل معرفت؟ خیلی روایت عجیبیه، در کتاب شریف کافی نقل میکنه که پیغمبر میفرماید مردی، زنی، جوانی، انسانی از خونش بیاد بیرون به این قصد که امشب برم مسجد یه چیزی یاد بگیرم و برگردم، به مسجد و به کلاس نرسیده بمیره، ما تشهید ها، ارزش مرگش ارزش مرگ شهید. شهید یعنی چی؟ یعنی انسانی که تا میفته و میخواد جان بده اولین کاری که خدا براش میکنه تمام گناهان گذشتش رو میبخش. میارزه؟ اینقدر معرفت ارزش داره که امام حسین از روز دوم محرم تا روز عاشورا نذاشتن جنگ بشه، هی متوقف کردن کارو که معرفت به مردم منتقل بکنن. آخرش هم در این 8 روز 3 نفر بیدار شدن، یکی قره ابن یزید بود، یکی هم دوتا داداش. ساعت 4 بعد از ظهر عاشورا، یعنی 10 دقیقه مونده بود به شهادت ابی عبدالله، کل حادثه کربلا میارزید اتفاق بیفته که این 3 نفر فهمیده بشه. میارز بیفته، اتفاق بیفته، 72 نفر از عزیزترین عباد خدا کشته بشن که 3 نفر بیدار بشن، اون خیلی مهمه، بیدار شدن اون 3 نفر، اون خیلی میارزه. این یه خیر که یا برو بخون یا برو گوش بده. لمن کان له قلبون، یعنی یا برو خودت بخون و بفهم با مطالعه، او القى السمع و هو شهید، یا برو گوش بده و گواه بر حقیقت شو. سه گوشو دادن برای گوش دادن. فبشر، چقدر این آیه زیباست، عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک اولو الالباب. اونی که دنبال علمه هم هدایت خدا رو یافته و هم صاحب مغز. آدم با ارزشی، متعلم آدم با ارزشی، قابل احترام. خوب، اما بخش دیگر گفتار امیرالمؤمنین، و ان یعظم حلمک، خیر اینه که زحمت بکشی ظرفیت تو در بردباری، در حوصله، یا به تعبیر امیرالمؤمنین در حلم بالا ببر. اینم با تمرین میسر، یعنی تو برخوردا که تلخه و معمولا اون برخوردای تلخ آدمو میخواد عصبانی کنه، از کوره در ببره، یا در تکالیف که سنگینه و مشقت داره آدم میخواد از زیر بار تکلیف در بره، آدم تمرین اجرای تکلیف، تمرین برخورد صحیح با طرفای مقابلش بکنه، ظرفیت بردباریش میره بالا، انقدر میره بالا که آدم تن به سنگین ترین تکالیف الهی میده بی خستگی. در مقابل برخوردان انقدر زیبا دیگه برخورد میکنه که طرف مقابل شرمنده میشه، از عملش پشیمون میشه. ما رمزونای تهران، قم، شیراز، شمال، سیستان و بلوچستان وقتی بیاد تو تیر و مرداد واقعا گرما طاقت فرساش، اینقدر حلم و بردباری و حوصله مرحوم علامه طباطبایی بالا بود که تو سن 70 و 75 سالگی تو تابستون تیر و مرداد قم روزه که میگرفت، آدم دیگه نزدیک افطار میگه دارم میمیرم، فقط منتظر یه پارچ آب خونک، شربت خونک بخوره و حال بیاد. اما در احوالات ایشون نوشتن ایشون تمام مارمزونای قم نزدیک از آن، از خونه با لب تشنه تو اون گرما در می اومد، پیاده می اومد حرم حضرت معصومه ذریح و می بوسید، بعد برمیگشت افطار می کرد. می گفت بیام از محضر ولایت اجازه بگیرم برم افطار بکنم، چون ایشون اینجا دفنه، بی ادبی من بشینم بدون رسیدن حضور ایشون افطار بکنه. این چقدر بردباری و متانت و حلم میخواد، چقدر. در مقابل من وقتی روزه میگیرم پیچ رادیو و تلویزیون رو باز میذارم، آخرشم از کوره در میرم، حالیشون نی که مغرب شده از اون نمیگم مر شور این دستگاه رو ببره، حمره مشرقیه که رد شده چه دردی تونه از اونو نمیگه. اینو دوست نداره دین، دین آدم های با ظرفیت رو دوست داره، آدم های با حوصله رو دوست داره، آدم های گسترده وجود رو دوست داره، آدم هایی که در مقابل برخوردا و تکالیف کمر خم نمی کنن، زانو نمی زنن، شکست نمی خورن، حتی انقدر گستردن که قرآن در دو جا می فرماید یدرعون از سیعت بالحسنه، بدی های دیگران رو با خوبی های خودشون دفع می کن. انبیا رو که میخواد تعریف بکنه در قرآن، صفت حلم رو براشون آورده. حلیمون، اواه، حوصله دار، بردبار. جبرئیل میاد به ابراهیم میگه ابراهیم تا 80 سالگی بچه دار نشده بود، حالا خدا یه دونه پسر بهش داده عین قرص قمر، تازه داره شیر مادر میخوره از هاجر. ابراهیم هم دیگه شادی زندگیشه و این بچه ملکوتی و الهی، خونش هم شام، شام هم مرکز آب و چشمه و رودخونه و باغ و میوه و کشاورزی و هوای بهاری و با صفا. حال جبرئیل اومده میگه آقا خدا میفرماید این زن رو با این بچه شیرخوره رو ورد و برو 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 تا جایی که بهت بگیم وایستا. گوچش اینو میدونم که از مرز اردن تا مدینه حدود 1000 کیلومتر، از اردنم تا سوریه رو خودتون حساب بکنید، فکر بکنید 1700-800 کیلومتر. ابراهیم این زن رو در 5-6 هزار سال پیش با این بچه برداشته داره میره، خدا هم گوده برو تا جایی که بگیم وایستا. رسید تو همین دره‌ای که اطرافش کوه، گرما بالای 50 درجه، یه علف سبز، یه قطره آبم نیست، جایی که بعدن کعبه رو ساختن. جبرئیل اومد گفت آقا خدا میگه این زن و این بچه رو همینجا بذار خودت برگرد. نه ما یه چیزی داریم میگیم شما میشنوید، اما چه بردباری میخواد در مقابل تکلیف الهیه که آدم با این تعلقی که به این زن داره و به این بچه داره با کمال رضایت به پروردگار بگه چشم و این زن و بچه رو بذاره و برگرد. خب این بردباریه، این حلمه، این حوصله است، این گستردگی وجوده. و امیرالمومنین میفرماد خیر در این، اگه بخواید از هر برخوردی از کوره در بری که داری شر میریزی هم به خودت هم به دیگران، اگه بخواید در مقابل تکالیف الهیه از کوره در بری که داری آخرت تو تخریب میکن. و ان یعظم حلمت، عظیم بشه حلمتو، عظیم بشه بردباریتو، عظیم. ببینید امیرالمؤمنین لفظ عظیم رو استعمال کردن، نمیگن یه خود حلمتو ببر بالا، ان یعظم حلمت، عظیم بشه. اوائلی بود که البته به زحمت علمای زیادی که نوشتن تو کتابا، آیت الله العظمای بروجردی رو وادار کردن از سفری که به تهران اومده بود دیگه نره بروجرد، بیاد قم. ایشون هم پذیرفتن و مشرف شدن، خیلی هم به ایشون احترام شد وقتی اومد بود. مرحوم آیت الله العظما صدر جای نمازشو به ایشون داد، آیت الله العظما خونساری اسد محمد تقی جای درسشو داد و حقوق طلبه ها هم همه رو یه پارچه کردن. یعنی مراجع دیگر به احترام ایشون از مرجعیتشون خود و خدا اومدن کنار. اون زمان قوم یه واعظ بسیار معروفی داشت که من تا وقتی طلب شدم زنده بود و منبر میرفت. نمیدونم به چه علت، مثل اینکه پذیرش نسبت به آیت الله بروجردی نداشت. حالا همه مراجع پذیرفته بودن، حوزه پذیرفته بود، همه به ایشون احترام کردن. این بزرگوارم آدم کم حوصله، کم تحقیق، بدون بردباری، منبرش هم خیلی شلوغ میشد. رفت روی منبر جلوی جمعیت زیادی در شهر قم، اون وقت هم آیت الله العظمی بروجردی محاسنشون رو حنا میذاشت با یه حالت مسخره آمیزی رو منبر سر تکون داده، یه دو تا لبخند زد و بعد گفت کار ما به کجا رسیده که انگلیس ها باید ریشخنایی ها رو بیارن واسه ما مرجع. خیلی حرف سنگین. استغفر الله ربی و اتوب الیه که منم نقل میکنم، از خدا طلب آمرزش میکن. به ایشون خبر نیست. فکر میکنین چه کردن؟ خیلی قدرت داشت آقای بروجی، خیلی راحت میتونستن این واعظ رو عقوم بدن بیرون بکنن، آبروشم بیریزن و تردش بکنن، دیگه هم نذارن به قوم برگرده، منبراش هم تحریم. اومدن خدمتشون گفتن آقا امشب یه همچین منبری در قومونم، یه منبری معروف که همه قومیام قبولش دارن، رفته علیه شما، اونم اینجور هجوم. کار ما به جای رسیده که انگلیس ها ریش قرمزا رو بیارن واسه ما مرجع بتراشن، اونم رو منبر پیغمبر. گفتن و رفتن و آقای بروجردی به خادمشون فرمودن من که تازه اومدم قم، خونه همه رو بلد نیستم، شما آدرس خونه این واعظ رو امشب پیدا کن بیار بده بده. رفت و مثلا نیم ساعت دیگه اومد و روی تیکه کاغذ گوه آقا آدرس خونش فرمود باش. صبح زود بدون اینکه به خادمشون خبر بدن تک و تنها عبا رو کشیدن رو سرشون، اومدن در خونه اون واعظ، آفتاب تازه میخواست بزن در زدن. اون واعظ هم خواب بود، آدم تلخی هم بود خدا رحمتش، مغرور بود، تلخ بود. یه دو سه بار که مرحوم آقای بروجردی در زدن بیدار شد، چه خبره بابا نگرد و چفت و میکوبی رو در، خالی تو نیم وقت نباید در خونه مردم رو بزنی، نمیذارین بخوابی. اومد در رو وا کرد، دید آیت الله العظمی بروجردی، سلام کرد آی بروجردی به ایشون، فرمودن اگه مانعی نداره من چند دقیقه میخوام خدمت شما برسم، یه چایی با هم بخور. تشریف قضیه فکر کنم مال 70 سال پیش باشه. بله آقای بروجردی 40 سال الان از دنیا رفتن، شون رهیب 10 سال هم گم بودن، 60 سال پیش یه چایی خوردن و این واعظه تا از اتاق رفت بیرون اون زمان 5000 تومن زیر دوشک اون واعظ گذاشتن. اون واعظه بعد اومد تو آقای بروجردی فرمودم من خیلی خوشحال شدم از زیارت شما، آشنایی با شما، خداحافظ شما. البته بعدا اون باعث شرمنده ایشون شد و خیلی هم ارادت به ایشون پیدا کرد و یه برهی هم منبراش از بین رفت. آقای بروجردی نوشتن تهران به یه مسجد خیلی مهمی که ایشونو دعوت بکنین و بعد نامه آقای بروجردی واعظ حدود 20 سال رده اول منبر ایران رو بود به خاطر آقای بروجردی. اینو امیرالمومنین اسمشو گذاشته هل. حالا اون اشتباه کرد، اون بد کرد. تو شیعه، تو مؤمنی، تو اهل خدا باش، تو جوان مرد باش، تو آقا باش، تو بردبار باش، تو حلیم باش، تو حوصله داشته باش. و این حلم همه جان به درد ما میخوره، در مقابل همسرانمون، بچه‌هامون، دومادامون، عروسامون، دوستانمون، مشکلاتی که پیش میاد، سختی‌ها، رنج‌ها، درد‌ها. خیر اینه که حلمتو و بردباریتو ببریم. به خدا قسم برادران و خواهران، اصلا در این دنیا نمی‌ارزه که انسان خودش رو هزینه شیطان کنه، نمیارد. و آدمی که حلیم نیست خیلی هزینه شیطان میشه، اما آدم بردبار خرج خدا میشه، خرج حق میشه، خرج حقیقت میشه. آدم بردبار دنیا آنقدر ندارد که برو رشد برن. یا وجود و نظر آنم که نکردم بر این مشجی خواه، الحق انصاف توان داد که صاحب نظرم. عارفان آنچه ثباتی و بقایی نکند، گر همه ملک جهان به هیچش نخرد. این بنایی چل وقت خلد خواهد بیاد، خونکان دوم که در بند سرای دیگرم. این که بر پشت زمین همه وقت آن تو نیست، دیگران در شکم مادر و پشت پدرم. سعدیا مرد نکونو نمیرد هرگز، مردان است که نامش بنکونو. شب سوم مجلس با پای دل به خرابه شام برید، ببینید بعد بیت پیغمبر اون چند شب و چند روزی که در خرابه بودن چه گذشته. مخصوصا اون شبی که سر عبدم دل نرو به خاطر گریه اون دختر با کرامتی به خرابه بودن، سر بابا رو بغل گرفت، یا شب افغان شبی، یا سر آه سری، می کند زندو یکی در دل جانان اثری. بابا خرم آن روز که از این منزل ویران برم، به هوای سر کویت بزنم بال و سری. آنقدر حلق زدم بر در درگاه خدا تا به روی دلم از میل گشودن دری. بابا به هوای تو به بیفا و سری شوره شدن، یافتم بر سر روی تو عجب خواب و سری. بابا یک کلمه با من عرض بزن، گلوی تو رو کی برید؟ منو به این کودک کی یتیم کرد؟ محاصل تو به خون سر کی خذاب کرد؟ خراب باغ و توی گل منم بلبل، من این خراب به باغ بهش نفروندم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اهلك اعدائنا، اللهم ايد وانصر امام زماننا، اللهم اجعل عاقبة امرنا خيرا برحمتك يا رب.